تهران. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. 18:55 بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
بیا دوباره باز تکیه به اون مساف بزن،
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر شب زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول،
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف التحیت و ثنا.
شهید تشنه لب
باید برخواست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
باید برخواست برای ساختن ایران هرچه قوی تر و من فکر میکنم این اتفاق زمانی میفته که ما از روی دست بزرگترهامون مشق بکنیم. این شعار سالهایی که هم رهبر شهیدمون بسیار تأکید روش داشتن و هر سال مطرح میکردن و هم این شعار سالی که امسال مقام معظم رهبری تعیین کردن قطعا میتونه سرنوشت یک ساله حداقل یک ملتی رو بسازه. امسال هم که همونطوری که در جریان هستین شعار سالمون اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملیه، موضوعی که حالا با توجه به اینکه شرایط بحران جنگ رو پشت سر گذاشتیم اهمیتش بیشتر میشه. ظریف کاری هایی داره، نکاتی داره که باید همه ما چه در جنبه اون عزیزانی که در واقع مسئول هستن، چه عزیزانی که مردم هستن، شهروند این کشور هستن، باید مد نظر قرار بدیم. مردم که همه جور پای کار بودن، امیدوارم مسئولین هم مطالبات مردمی رو بشنون، شنونده باشن و تلاش بکنن که برطرف بکنن. در رابطه با همین موضوع بناست که در این لحظه گفتگو بکنم با آقای حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم تهران. جناب سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به ایران من.
علیکم السلام، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، عوامل برنامه و ملت شریف ایران، خدمت شما هستم.
سلامت باشید. شعار سال ما خیلی واضحه، موضوع معیشت مردم رو حضرت آقا مد نظر قرار دادن، اما در سایه وحدت ملی و امنیت ملی مردم که نشون دادن پای کارن، همه جوره پای مسئولین وایسادن، مسئولین هم تلاشایی داشتن، اما از نظر شما دیگه چه کارهایی باید انجام بدن یا مردم دیگه چطور میتونن همراهی بکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض قبولی عزاداری ها و تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، عرض شود خدمت شما که ببینید یک سری مواردی هست که مربوط به دولت ها و سیاست های کلان هست.
بله.
که اینها باید انجام بشه تا بستر مناسبی فراهم بشه برای اینکه مردم بتونن به اصطلاح در زمینی بازی بکنن، در زمینی فعالیت بکنن، در چارچوبی فعالیت کنن که اون اهداف مربوط به اقتصاد مقاومتی محقق بشه. شما میدونید که بحث اقتصاد مقاومتی رو رهبر شهیدمون
بله.
در شهریور سال 89 برای اولین بار فرمودند.
همینطوره.
و از اون سال تا الان سالهای متعددی رو بر اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند و اصلا اکثریت سالها نامگذاری رهبر شهیدمون اقتصادی بوده.
بله.
و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، جهش تولید، سرمایه گذاری برای تولید مثلا سال گذشته و امسال هم که اقتصاد مقاومتی در پرتوی امنیت ملی و به اصطلاح وحدت ملی. ببینید مفهوم اقتصاد مقاومتی چیه؟ مفهومش اینه که ما یک اقتصادی درست کنیم، یک بستری درست کنیم که وقتی که یک شوکی وارد میشه به اقتصاد، حالا شوک جنگ، شوک تحریم وارد میشه، اقتصاد در برابر این شوک ها تاب‌آور باشه، مقاوم باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کن یه دفعه نفت ما تحریم شد یا به ما حمله ای شد،
بله،
این بلا فاصله اثر خودش رو در اقتصاد، در تولید، در قیمت، در معیشت مردم ظاهر نکنه، یا اگر کرد ما یک سیستم خودکار اصلاحی داشته باشیم، اصلاح خودکار داشته باشیم که بتونه این سریع خودش رو بازیابی بکنه و سیستم بتونه برگرده به شرایط اولیه یا شرایطی بایله. که مناسب فعالان اقتصادی است. خب
بله،
اگر ما بخوایم اقتصاد مقاومتی رو خوب تفسیر کنیم، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید هست.
همینطور
شما اقتصاد رو نمیتونید مقاوم کنید مگر اینکه یک بستر مناسبی برای فعالان اقتصادی، این که میگم فعالان اقتصادی، فعالانی که در بخش‌های مولد اقتصادی فعالیت میکنن، نه غیر مولد. یعنی شما شرایطی فراهم بکنید که سرمایه های اقتصاد وارد بخش‌های مولد میشه، سرمایه گذاری میشه، تولید ایجاد میکنه، اشتغال ایجاد میکنه و این بخش مولد جذاب هست برای فعالان اقتصادی. یه سوال من مطرح کنم و اون که ما در سال گذشته سرمایه گذاری برای تولید اسم سالم بود که رهبر شهید ما گذاشته بودن. سوال، اگر متغیرهای کلان اقتصادی رو نگاه کنیم، چرا سرمایه گذاری شده منفی 12%، رشد اقتصادی شده 0.2%، تقریبا نزدیک صفر؟ چرا شعارهای سالی که رهبر شهید ما گذاشت و در سالهای قبل هم گذاشته بود اینا محقق نمیشه؟ وقتی میگید سرمایه گذاری برای تولید، یعنی حداقل ما سال گذشته باید یه رشد مثبت در سرمایه گذاری داشته باشیم.
آقای سامسامی، شما در مجلسین، چرا انجام نمیشه؟
خب نکتهش هم اینجاست. ببینید نکته اینجاست، آیا ما قوانین کم داریم؟ نه، ما به اندازه کافی قوانین داریم. قانون برنامه هفتم هست.
بله.
اونطور نکته اینجاست که ما در سیاست گذاری هامون به گونه ای عمل میکنیم که متاسفانه بخش های مولد غیر جذاب میشن و بخش های مولد غیر جذاب میشن و بخش های غیر مولد جذاب میشن. من بگم خدمت شما این جمله من یعنی چی، این گزاره‌ای که من میگم یعنی چی؟ ببینید سال گذشته، البته سالهای قبل هم تقریبا این سیاست ها اجرا شد، ما یک تورم سنگینی رو به جامعه تحمیل کردیم. الان بانک مرکزی اعلام کرده در خرداد تورم ما شده، متوسط تورم بالای 60%.
بله،
و تورم نقطه به نقطه ما بالای 80%. خب سال گذشته ما تورم بالای 50% بود.
خب این ماحصل چیه آقای سامسونی؟
این ماحصل این وقتی که این تورم بالای 50% این ماحصل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست، چون اگر سیاست اقتصاد مقاومتی اجرا می شد قطع یقین تورم شما باید زیر 10% قرار می گرفت.
خب شما در مجلسین و دولت رو موظف می کنین به اجرای همین چیزها دیگه.
خب ببینید دو بخش داره دیگه. ببینید یک بخشش مربوط به سیاست های برنامه هفتمه.
خب.
یک بخش سیاست‌های دیگه اجرا میشه که در اختیار دولته و اونم اتفاقا تفسیرش اینه که این در راستای تحقق برنامه هفتمه. من اینو براتون خوب باز کنم اول، یعنی این صحبت من یعنی چی. ببینید در سال گذشته اتفاقی که افتاد این بود که یک دفعه قیمت کالاها به شدت افزایش پیدا کرد.
بله بله،
ما در دی ماه بودیم که قیمت کالاها یک دفعه افزایش پیدا کرد.
دقیقاً
قیمت مرغ 140 تومانی یک دفعه شد 245.
روغن گرون شد،
روغن 70,000 تومانی بطری 800 گرمیش رفت بالای 245,000 تومان، الان 300,000 تومان. تخم مرغ،
بله،
خودرو، لوازم خانگی. خب چرا این چه اتفاقی افتاد؟ و از اون طرف قیمت ارز به شدت رفت بالا، قیمت سکه رفت بالا. این که میگم بخش مولد از جذابیت میفته و بخش غیر مولد جذاب میشه، یعنی این که طرف نگاه میکنه میبینه که خب در عرض یک ماه، دو ماه، سه ماه عرض یک دفعه از 80 تومن میشه 140 تومن، 150 تومن، 160 تومن، سکه یک دفعه از 145 تومن میشه 200 میلیون، چون میدونه که سکه تا 200 میلیون هم زد در سال گذشته.
بله خاطرم هست، ما خودمون زخم خورده ایم.
بله، اون وقت در حالی که دو بخش مولد ما، دو بخش تولید ما، یک صنعتکار، یک بنگاه، کسی که بنگاه تولیدی داره مثلا در سال 20% یا 30% بیشتر اینترنت سود ببره.
بله.
میگه آقا من چه کاری؟ چرا بیام یه همچین دردسری برای خودم بخرم؟ میرم کارخونه رو میفروشم، میرم 4 تا سکه، 10 تا سکه، 100 تا سکه میخرم. آخر سال 60% سود میکنم. 50% بله. سود میکنم بدون اینکه بیمه و مالیات و بهداشت و مال فلان اینا داشته باشم. نکته اینجاست که این بستره که من گفتم در اقتصاد مقاومتی منظورمون اینه. ما در سال گذشته چند تا سیاست غلط اجرا کردیم. وقتی که ما میایم تالار اول رو که تالار ارزو طلا رو میگم،
بله،
در بانک مرکزی یک دفعه در دی ماه ارز 80 تومانی میکنیم 140 تومان، یعنی ما داریم بخش غیر مولد رو جذاب میکنیم.
بله.
این یعنی این که قیمت سکه رو یک دفعه از مثلا فرض کن 120 تومان میکنیم 140-150 هزار تومان. خب وقتی به دولت میگیم آقای دولت تو چرا این کار انجام میدید؟ و البته من میگم خدمت شما بخشی از مجلس هم موافق همین بود، مثلا ریاست محترم مجلس. خب این بحث حظ از 28500 که اتفاق افتاد که گفتن که آقا این رانت بوده، این فساد بوده، این اصابت نمی کرده، که البته اشتباه بوده این استدلال، چرا که ما دیدیم وقتی که مرغ 28500ش حذف شد یک دفعه قیمتش افزایش پیدا کرد. روغن، چرا قیمت روغن یک دفعه از 70-80000 تومان رفت رو 245000 تومان؟ تخم مرغ شونه 200000 تومان یک دفعه رفت روی 300-400000 تومان. چرا؟
بله،
این علامت سوال دیگه.
این که شما هم از ما میپرسین خیلی جذابه.
نه من دارم سوال
احساس میکنم مثلا من مردم برای مثلا مسئولین کم گذاشتم.
نه من دارم سوال میکنم. بعد بله. خودم هم جوابشو میدم.
درود بر شما. بله،
اینا سوالایی که در ذهن مردم هست. ما چون معلم هستیم، معلم ها معمولا سوال میکنن و بعد سعی میکنن جوابشو بدن.
پس این خیلی جالبه، الان یعنی مجلس سوال های مردم رو میدونه، پس بله. باید یه فکری به حالش بکنه، قوانینی وضع بکنه و به کمک دولت این مشکل رو حل بکنه. چرا حل نمیشه؟
ببین ما خودمون داریم بین مردم، بخش ما جزء مردم هستیم،
همینطوره. بله،
مردم در مجلس
بزرگواری. بله،
به هر حال ما داریم زندگی میکنیم، خرید میکنیم، قیمت ها رو میبینیم، وضعیت مسکن رو میبینیم، وضعیت خودرو رو میبینیم، وضعیت به اصطلاح لوازم خوراک رو میبینیم.
بله.
ببینید این اتفاق که افتاد، این دلیلش این بود که یک سیاست غلطی اجرا شد که برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری، برخلاف شعار سال و سیاست های کلانی که مقام معظم رهبری فرمودن اتفاق افتاد. این سیاست خب دولت پشتش بود و متاسفانه رئیس مجلس هم در اون زمان پشتش بود و بعضی از نماینده ها هم پشتش بودن، که البته ما مخالفت کردیم، به شدت گفتیم که اگر این اتفاق بیفته چه آثاری در سفره مردم میفته، چه اثراتی در اقتصاد میگذاره. برخلاف اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی اینه که شما یک اقتصاد مقاومی داشته باشی، اقتصادی که منابع مالی و پسنداز در بخش های مولد ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولیده، شما باید یه بستری فراهم کنی که بازیگران اقتصادی وقتی که میخوان سرمایه گذاری کنن در بخش هایی که سوداوریش بالاتره اونجا میرن سرمایه گذاری میکنن.
خب
وقتی منه سیاستگذار میام یک سیاستی اجرا میکنم که بخش غیر مولد رو جذاب میکنم، دیگه از مردم من توقع نباید داشته باشم که مردم سکه نخرید، مردم طلا نخرید، مردم ارز نخرید. چرا؟ چون من دارم با به اصطلاح سیاست های غلط او رو وادار میکنم که تو این زمین چیکار کنه، بازی کنه.
دقیقا همینطوره. حالا من دارم به این فکر میکنم که شما به عنوان مسئولین و عزیزانی که نماینده مردم هستن، که میفرمایید از دل مردم هستن، که باید هم همینطوری باشه و از دل مردم هم باید خبر داشته باشن، که خدا رو شکر خبر دارین. توقع ما اینه که وقتی مردم وحدت ملی رو نشان دادن، ثابت کردن، نیروهای مسلح امنیت ملی رو رقم زدن، اقتصاد مقاومتی رو شما عزیزان به عنوان مسئولین و نمایندگان مردم، حالا نه فقط شما، مجلس و دولت در کنار هم، یک فکری به حال معاش بکنن. این اقتصاد مقاومتی روی کاغذ برای همه ما خیلی الفاظ قشنگی داره، ولی در عمل ندیدیم که به درستی اجرا بشه و قانونهای وجود داشته باشه که خیلی مصر باشن بر اجرای این اتفاق و نظارت بر اون. خلاصه که آقای سمسامی، خیلی توقعات مخصوصا این سالها از شما و همکارانتون بسیاره. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
من یه نکته کوتاه بگم که دیگه تمام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
این نکته‌ای که شما گفتی و این به اصطلاح مطالبه حقی که شما فرمودید کاملا درسته. به هر حال مردم خروجی رو میخوان از
من. دقیقاً، آفرین.
این نهایتش اینه که خروجی رو. اما در عمل چیه؟ در عمل در مجلس به هر حال ما 289 نفر نماینده هستیم.
بله.
بله. خب اینا به هر حال ممکن یه گروهی تحلیل داشته باشن، یه گروه تحلیل دیگه‌ای داشته باشن، منتها اونی که غلبه میکنه اون رأی اکثریت آراست. این تحلیلی که داره ارائه میشه، من تحلیل منه در مورد موضوع اقتصاد.
بله.
حالا هم به عنوان اینکه به هر حال سالها تو بحث‌های اقتصادی تجربه کردیم،
درود بر شما،
این بحث‌های اقتصادی هم هستیم، این تجربه منه، این دانش منه که نسبت به این وضع دارم و تحلیلی که دارم ارائه میکنم از اینه. و همین الانی که ما داریم خدمت شما صحبت میکنیم، دولت شاید این تحلیل رو قبول نداشته باشه و اتفاقا به نظر بنده دولت محترم به رغم تلاش‌های بسیار خوبی که داره انجام میده در اقتصاد و زحماتی که میکشه در بعضی از عرصه‌های سیاست‌گذاری، خب خطاهای بزرگی هم مرتکب شده، ما هم مرتکب شدیم در این مجلس. اینجا میگم ما، شاید من شخص من نباشه، ولی اون برونداد نهایی از مجلس شده این سیاستی که اجرا شده و زندگی مردم تحت تاثیر قرار گرفته. لذا در مجلس ما به هر حال ممکن یه گروهی باشیم که نظری داشته باشیم، مطمئنی که غلبه میکنه رأی اکثریته.
امیدوارم اکثریت به
همین قصه‌ای که شما میگید.
آره، امیدوارم اکثریت به آن چیزی رأی بدن که به نفع مردمه، چرا که خودشون نماینده مردم هستن و باید برای مردم تلاش بکنن.
انشالله.
خیلی متشکرم از شما آقای سمسامی، خداحافظتون باشه.
خشم ما دو دم است، یک ضربه نیست مقتنم است، این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست، سجده به ظلم فهم کنیم. مردم خدا مراقب ما هست، جز خیر ما ندید و نخواست، کاری خدا که در همه جاست، از جره دشمنان چه هراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بخت اجنبی است، نفرین به این جماعت پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
عصر همگی به خیر باشه خانم آقایان، از هر کجای ایران اسلامی عزیز که شنونده ما بودین و هستین، دقایق پایانی برنامه است. میدونید دیگه امروز در مورد حق صحبت کردیم و امیدوارم که حق به حقدار برسه. حق گرفتنیه، باید تلاش بکنیم براش. همینطور که دارید پیام میدین و اسم و فامیلی خودتون رو به 3094 ارسال میکنین، من یه نکته ای رو بگم که بی ربط هم نیست با موضوع امروز. امروز روز قوه قضاییه است، روز عدل و عدالته که خیلی البته از امروز آغاز میشه هفته قوه قضاییه. موضوعی که ایران ما بسیار این روزها باش مواجه شده در سطح جهانی، در سطح بین الملل و بسیار استوار وایساده جنگیده تا حقش رو به دست بیاره. ما افتخار میکنیم از اینکه ایرانی هستیم و با مردمانی چون شما هموطنیم و به حقیقت و به جرأت میشه گفت باید برخاست برای طلوع عدالت جهانی. شما دقایق پایانی برنامه است، خیلی فرصت نداریم. لطفاً اسم و فامیلی شریفتون رو به 3094 پیامک بکنید که بدونم چه عزیزانی همراه ما بودن. به به پیام ها رسید. ملیکا کشاورزیان، دانیال کشاورزیان، محمد ماهان، محمد باران، محمد مهیار، مریم خانوم، ملیحه بستامی، سید سبا کاظمی، دیگه کیا با ما بودن؟ این قوم رضا نیک امروز همراه ما بود، علی آقا از شیراز ما رو شنیدن، سپیده خانم از رشت شنونده ما بودن، مهین خانم جلالی همراهیمون کردن، افلاطون جنگلزاده ثانی شنونده بوده ما رو، آقای نیکبخت همراهیمون کردن. 3094 در اختیار شماست که بدونیم چه عزیزانی امروز همراه ایران من بودن. احمد رضا میر شنونده ما بوده، متشکرم. شیدا ممنونم از همراهیت. حسن محمدی، آقای حسن موشکاف از امامزاده یحیی ما رو شنیدن، مجید درویشی شنونده ما بوده، ممنونم از این همراهی. همینطوری که داریم نوای دلپذیر رو میشنوین و نوش گوشتون میشه، اسم و فامیلی خودتون رو به 3094 پیامک بکنید. خانم آقایان، جناب سرهنگ ناصر جعفری همراه با 15 سرباز مدافع وطن شنونده ما بودن، تمام افتخار ماست که شما ما رو شنیدین. علیرضا محسنی، آقای کیانی از قرچک، حسین محمدی یزدی از قم، درودها بر شما. شکل عجیب و غریبی روی حق بنا شده، همه چیزمون برمدار همین حق میگرده. امیدوارم هیچ وقت هیچ حقی رو ناحق نکنیم. مردمان به حق مقتدر ایران، دوستتون داریم. ارادتمند شما زهرا سادات رحیم حسین.
لبیک یا مهدی. صدای شهر.
راننده گرامی، آمارها نشون میده که بیشترین تعداد تصادفات در سطح شهر ناشی از رعایت نکردن حق تقدمه. رعایت نکردن حق تقدم یعنی نادیده گرفتن حقوق دیگران. پس با رعایت حقوق دیگران به قانون احترام بذاریم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که مستحضر هستید، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در روزهای شنبه 13 هم، یک شنبه 14 هم و دو شنبه 15 هم تیر ماه برگزار می شود. دعوت میکنم از شما در همین رابطه صحبت‌های آقای مهندس هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران رو با هم بشنویم.
تهران را از نو بسازیم. نگاهی نو به تهران با
صدای شهر.
ما یک کار همافزایی رو با همه مجموعه‌های شهرداری تهران، سپاه تهران و در واقع مجموعه پلیس راهور تهران انجام دادیم. ما دو تا موضوع داریم. یه موضوع مسیر در واقع وداع رو داریم. دو روز تهران مراسم وداع هست و مراسم تشییع هم که در روز پایانی اتفاق خواهد افتاد. برای مراسم وداع در واقع سه تا حلقه در نظر گرفته شده با هماهنگی مجموعه‌های خدمتگزار. در حلقه اول ما کاملا انسداد رو داریم و در واقع شیوه سفرمون کلا پیاده محور هست. حلقه دوم ملاحظه می‌کنید با 30 نقطه انسداد داریم. در این مواقع ما باید بسته به جریان ترافیکمون کم و زیاد بکنیم. یه گزارش تحلیلی داریم، شبیه‌سازیه که ترافیک چه اتفاقی برای ما می‌افته. در روز مراسم باید خطوط اتوبوس رانمون بعضی جاش کم و زیاد بشه، بعضی از ایستگاه تعطیل بشه، بعضی از ایستگاه فعال بشه، بعضی از خطوط اتوبوس رانمون هم تقویت پیرامونی باید بشه. ما در حوزه مترو سرفاصله ها رو انشالله حدود 10 دقیقه تنظیم که متوسط 10 دقیقه، یعنی سرفاصله مناسبی هست. بعضی خطامون رو 7 دقیقه میاریم. به نظرم کار ویژه‌ای رو دارن همکاران ما انجام میدن و 24 ساعت هم سرویس.
خیلی متشکریم که همچنان با بخش اصفهانی صدای شهر رادیو تهران هستید، همراه هستید. از شما سوال کرده بودیم که چرا سرعت غیر مجاز عامل اصلی بسیاری از تصادف هاست. در واقع نقش سرعت مناسب در افزایش زمان واکنش راننده و کاهش شدت خسارت رو داریم با هم بررسی میکنیم و منتظریم تا با ما تماس بگیرید و در این مورد با ما صحبت کنید. 88-82-301 راه ارتباطی بین شما و صدای شهر رادیو تهرانه. بعضی رانندگان میگن سال هاست رانندگی میکنم، کنترل ماشین دست خودمه. شاید این جمله در اول نشانه تجربه شما باشه، اما تجربه به تنهایی نمیتونه همه خطرهای جاده رو از بین ببره. واقعیت اینه که بسیاری از حوادث رانندگی نه به دلیل ناتوانی راننده، بلکه به دلیل اتفاقاتی رخ میدن که قابل پیشبینی نیستن. ترکیدن لاستیک، عبور ناگهانی یک عابر، توقف غیر منتظره خودروی جلویی، ورود یک موتورسیکلت از نقطه کور یا حتی لغزندگی ناگهانی سطح خیابان، اینها اتفاقاتی هستند که برای هر راننده‌ای ممکنه پیش بیاد. به نظر